سلام عرض میکنیم حضور دوستان در فضای مجازی، آرزوی صحت و سلامت و در آستانه میلاد حضرت بقیت الله ارواح و نافدا هستیم. خب یه مطلبی رو حضرت استاد امروز سر درس فرمودن که به هر حال توجهش قابل قابل توجه هست و اون است که همونطوری که بین علوم رائج با اعجاز تفاوت جوهری وجود داره، یعنی ما علوم رو حالا به تعبیر ایشون ها خواه علوم غریبه باشد، یعنی همین فقه و اصول و درس که با قافه، یا علوم غریبه باشد که با غینه، یعنی همین سحر و شعبده و جادو و امثال زگی، اینا میگن علوم غریبه. در حقیقت بالاخره علمه، وقتی علم شد موضوع داره، محمول داره، مبادی داره، مسائل داره، همه میتونن یاد بگیرن، همه میتونن فقیه بشن، همه میتونن فیلسوف بشن، همه میتونن عارف بشن، همه میتونن عرض کنم که ساحر بشن، شعبده‌باز بشن، جادوگر بشن، همه اینا میتونن. ولی جنس اعجاز از جنس علم جداست، یعنی هیچ وقت هیچ کسی با تعبیر از استاد هزار سال هم کسی درس بخونه نمیتونه معجزه بیاره، نمیتونه اهل کرامت باشه. حالا کرامت باز تفاوت، ولی معجزه که بتونه مثلا یک عصایی رو اژدها بکنه یا از درون کوهی شتری در بیاره یا بالاخره همه اعجازاتی که سرآمد اعجازها هم قرآن عظیمه که به هر حال سید معجزات هست. خب هیچ کس نمیتونه از اینجور کارها بکنه. مسئله امامت هم از این سنخه، یعنی جوری نیست که حالا کسی درس بخونه هزار سال بشه مثلا هزار برابر شیخ طوسی بشه، بشه مثلا امام که علم علوی داشته باشه، علم باقری داشته باشه، علم صادقی داشته باشه. مسئله امامت سنخش فرق میکنه، جوهرش فرق میکنه، یک حیث الهی دارد، از باب کن فیکون کار میکنه، نه علم داره، نه مبادی داره، نه موضوع داره. علم عرض کنم که ائمه علیهم السلام، ما نمیتونیم فرض، حالا شما شاگردان ائمه علیهم السلام، ما این شاگردان کسانی هستیم که اون چرا که اینها بیان فرمودن ما اینها رو بفهمیم، تبیین کنیم، تفسیر کنیم. اما این که معاذ الله بخوایم مثل اونها حرف بزنیم، مثل اونها به اصطلاح انشاء کنیم و حرفی رو ایجاد بکنیم، این تفاوت جوهری داره. اینها وجودشون متفاوت میشه. سلام علیکم و رحمت الله. وجود وقتی که به مقام امامت رسید، یک دفعه وقتی که از امام علیه السلام سوال کردند که شما از کجا میفهمید که امام شدید، میفهمند که ما در خودمون یک ذلتی رو در پیشگاه خدا احساس میکنیم که میفهمیم که امام شدید. این ذلت یه ذلت وجودی است، یک انکسار وجودی است، نه ذلت ظاهری که احیانا بعضا انسانی در نزد انسان دیگری داره این کار رو میکنه. بنابراین جنس امام رو نباید مثل سایر افراد دانست. قبورکم فی القبور، اجسادکم فی الاجساد، اما ما احلا اسماءکم، شما اسمتون، سلام علیکم و رحمت الله، اسمتونم مثلا علی، محمد، حسن، حسین، فلان، اما اسماءکم فی الاسماء، قبورکم فی القبور، اجسادکم فی الاجساد، اما ما احلا اسماء، اصلا مقابل مقایسه نیست. وقتی انسان اسم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میبره، در حقیقت باید به انگیزه اسم عالی حق یا عالی و به حق علی باید ببینه، یا فاطر و به حق فاطمه باید ببینه در حقیقت. لذا مطلب اول این هستش که ما کاملا اینو بدونیم، یک انسانی نیست که مثلا معاذ الله او رو پر کردن از علم و گفتن آقا اینو به مردم بگو، نه، این جنسش از اینجاییست که محبت وحی الله هست و معدن سر الله هست و مخزن علم الهی هست و به تعبیری یکی از آیون میگفت ما دست میکنیم از تو جیب خدا میگیریم. یعنی اینا چیزی نیست که مثلا برن حالا یک کتابی رو بخونن و مثلا ما الان بخوام یه چیزی یاد بگیریم میریم مثلا کتاب مرحوم کلینی کتاب کافی رو مثلا مطالعه میکنیم چند تا مطلب مثلا میگیم. اما اینا اینجوری نیستن، اینا جنسشون اصلا قابل توضیح نیست. مثلا معجزه رو چجوری میشه توضیح داد؟ خود ساحران وقتی که در مقابل اجازه حضرت موسی سلام الله علیه واقع شدند، خود ساحران در حقیقت خرو ساجدا همشون ساجد و الغی السحره تو ساجدی. و خب به این صورته، یعنی ساحری که به اصطلاح به عزت فرعون قسم میخوره که ما پیروزیم، وقتی که این کار رو دیدن اون سحر رو اعیان الناس، اونها در چشم مردم تسخیر کردن، اما این در حقیقت وقتی که اومد تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحره، اون کیده، این مکره، اما این یک واقعیتی است که و الغی السحره تو ساجدین. لذا مسئله امام نباید مثلا از جنس انسانی معاذ الله تلقی بشه. بله سلام علیکم رحمت الله. ببینید مثلا از باب حالا از باب نمونه مثل نفس با بدن، خب بدن قابل تشریح قابل تبیینه که آقا این مغز، این قلب، این کبد، این تحال، این جگر، این فلانه، اینا کاملا قابل تبیینه. اما نفس کجاست؟ چیه؟ چی جوریه؟ از اینکه نفس وجود دارد شکی نیست. الان شخص میگه من غیر از دستم هستم، غیر از پا هستم، غیر از سرم، من غیر از چشمم، غیر از گوشم، غیر از اینا، اینا چیزایی است که به من وصف شده.
نفس کجا هست؟
همین دیگه، نفس حقیقت مجرده. اتفاقا میخوام همین رو بگیم، از این مثال به اون ممثل برسیم. همون طوری که بدن کاملا قابل تشریحه، علوم هم کاملا قابل تشریحه، ولی همونطوره که نفس قابل تشریح به بدن، به علم به اصطلاح مصطلح نیست، اونم همینطوره. جنسی که ما از اونجا از اون سخن میگیم جنسی یک حقیقت مجرده است که اصلا در عالم ماده پیدا نمیشه مگر اینکه تنزل بکنه بیاد مثلا در این. خب الان همین مثلا قرآن عظیم، این قرآن عظیم از همین 28 حرف دیگه، الان 1400 سال این تحدی باقیه. یک کسی میتونه یه سوره در حد سوره کوثر بیاره؟ این شدنی نیست. جنسش جنسی نیست که انسانها ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، همه ی جن و انس جمع بشن بخوان یه سوره قرآن بیارن، این شدنی نیست. حتی ملاحظه فرمود خود پیغمبر با این عظمت، یا علی ابن ابی طالب علیه السلام، اینا اگر میخوان مثل قرآن حرف بزنن نمیتونن. وقتی اینا میخوان آقا نهج البلاغه رو شما ملاحظه میفرمایید، به محض اینکه یک آیه قرآن آمد خود نهج البلاغه یک دفعه اوج میگیره به خاطر همین آیه قرآن. با اینکه نهج البلاغه کلام فوق مخلوق است و کلام فوق مخلوق است و دون کلام خالقه، اما وقتی در مقابل جنس قرآن، جنسی نیست که کسی بتونه بیاره. جنس معجزه هر کسی که باشه، یعنی معجزه موسی که عصاشو بزنه فنفجرت اثنتا عشر، این حدی نمیتونه کار انجام بده. بلذا مسئله وجود امام علیه السلام باید در بین ما کاملا شناخته باشه که فکر نکنیم که معاذ الله اینها مثل علمای ابرارند، حالا 100 درجه، 1000 درجه، 1 میلیون درجه بالاتر، مثلا قابل شدن نی. یعنی اینکه کسی مثلا فرض بخواد امام بشه به معنای حقیقی، که در باب این یک باوره که متاسفانه هنوز ما چون ذهنمون و دیدگاهمون دیدگاه مادیه فکر میکنیم که عرض کنم که خب امام علیه السلام مثل ظاهر انسانها هست، خب حالا این سوادش مثلا 100 درجه است، اون 1,000,000 درجه است. نه، اصلا باید دانست که یک جنس دیگر است، مثل نفس با بدن، همونطوری که نفس قابل مقایسه با بدن نیست، بدن هزاران بار تغییر پیدا میکنه، عوض میشه، فرام میشه، این همچنان باقیه. نفس زید از انگام مادرزادی تا هنگام مرگ تکون نمیخوره به لحاظ یک حقیقت، گرچه سیال است و هر، اما بدن انسانی همواره در حال تغییر است و تعویض است و امثال ذلک. بله. بله بله. میخوام عرض کنیم که جنسش جنس ما مثل ببینید ما الان در ارتباط با حق سبحانه و تعالی با کلمه سبوهن قدوس من. خب سبوهن قدوس یعنی چی؟ سبوهن قدوس یعنی حیثیت امکانی ندارد، جسمانی ندارد، طبیعی نیست، ماده و صورت نمیخواد، قابل ترکیب نیست، قابل تکثیر نیست، هی منزه میکنه، منزه میکنه. مسئله علم لدنی یعنی علمیست که ماده نخواد، موضوع نخواد، محمول نخواد، مبادی نخواد، مسائل نخواد، درس نیست، ذهن نیست، حواس نیست. عرض کنم که به اصطلاح حرکت های که الان ما میگیم آقا الفکر و حرکتون الى المبادی و من المبادی الى المرادی، ها؟ خب این ما در معنای فکر میگیم، اما جریان وحی که از این سنخ نیست که بیایم بگیم که مثلا نه فکر نه حدس نه دفعتا حاصل میشه به معنای مثلا حدس آدم میزنه یا تدریجا و بر اساس حرکت اتفاق میفته، جنسش جنس دیگه هستش. این از باب اینکه یک موجود مجرد هست باید نزاهتش رو در حقیقت آدم بیاد. خب یک نکته ای رو هم چون در آستانه ولادت آقا امام زمان علیه السلام هستیم و هر حال جامعه ما الان تحت لوای این امام عزیز هست، ببینید خب ائمه همهشون حجت الهی هستند دیگه، ما 12 امامی هستیم الحمدلله و حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین پیامبر 14 معصومی و همهشون هم حجتن، اما هیچ کدام لقب حجت رو غیر از امام زمان ندارن. لقب حجت مثلا فرض کنید که در ارتباط با امام هشتم علیه السلام این لقب سامن الحجج رو داره، ولی دیگه نمیتونیم بگیم تاسع الحجج یا سادس الحجج، این لقب مخصوص اون هستش. این برای این هستش که واقعا سخن او و سیره زندگی او و حضور او امر رو بر ما بایستی که تمام بکنه که ما یحتج به هست، چیزی که خدای عالم به وجود او احتجاج میکنه، ما باید او رو در زندگی خودمون به گونه‌ای در خدمت حضرت باشیم که کاملا احساس بکنیم که در حقیقت همه شؤونات ما، همه اندیشه ما، افکار ما، آراء ما، کردار ما، همه و همه در حقیقت از او داره نشأت میگیره، ما او رو معیار و ملاک قرار میدیم، او حجت بین ما و خدای عالم هستش. لذا لقبش هم هست که حجت ابن الحسن العسکری علیه آلاف و تحییت و سنا. خب لذا این امام با تمام توصیه هایی که از خود پیغمبر صلوات الله علیه تا آقا امام عسکری علیه السلام، تمام این مسیری که از امامت ما داشتیم در حقیقت اهتمام به جریان حضرت حجت است. ببینید یه بیانی از پیامبر گرامی اسلام حضرت به جابر ابن انصاری جابر ابن عبدالله انصاری میفرماید که یا جابر تو عمر طولانی میکنی و فرزندم باقر علیه السلام رو که هم اسم من است میبینی، سلام مرا به او برسان و بگو که حجت خدا مهدی این امت از نوادگان توست، از ذریه توست. ببینید پیامبر تا زمان امام باقر علیه السلام این مسیر، اما یک حدیثی رو جابر ابن عبدالله انصاری از پیامبر توی کوچه های مدینه داره دور میزنه، چشم نابینا میره بالاخره در خانه حضرت، حضرت رو سلام عرض میکنه، در محضرش قرار میگیره، میگه من سلام جدت رسول الله رو دارم به شما ابلاغ میکنم و او فرموده است که مهدی این امت از شماست. خب در ارتباط با امام زمان علیه السلام تمام ائمه ما از خود پیغمبر گرفته تا حضرت زهرا تا علی ابن ابی طالب تا خود امام عسکری علیه السلام در این کتاب ها الحمدلله روایات و بیاناتشون. الان ما متاسفانه فرهنگ مهدوی و زندگی اجتماعی مهدوی رو اصلا متاسفانه ازش بیخبریم. ببینید مثلا فرض کنید که ما فرهنگ اجتماعی ضعیفی رو در این باب داریم. ملاحظه بفرمایید یه فرهنگ عبادی داریم. خب بله همه ایمون الحمدلله نماز میخونیم، روزه میگیریم، اینها این فرهنگ عبادی فردی ماست. اما فرهنگ عبادی اجتماعی غیر از فرهنگ عبادی فردیه. ما در عصر غیبت اگر بخواهیم زمین سازی حکومت مهدوی رو داشته باشیم، اینجوری نمیشه که با یک ادبیات به اصطلاح پراکنده‌ای بخواهیم جریان فرهنگ مهدوی رو ایجاد بکنیم. ما باید یک جریانی رو در فضای دین ایجاد بکنیم که فرهنگ اجتماعی ما در حول محور با محوریت حضرت مهدی سلام الله علیه ها شکل بگیره. خب الان 1,000,000 نفر 2,000,000 نفر میان جمکران و نماز امام زمان میخوانند و میدن، این که نیست که، این که نه، اون حیثیت اجتماعی با هم بودن که در حقیقت حیثیت قدرت و ظهور حضرت رو بخواد نشون بده اون مهمه. مایی که به سرکله هم دیگه میزنیم و به هم دیگه فوش میدیم معاذالله در حوزه ها و در مجامع علمی و تو خیابان و بازار و این اونو طرد میکنه، این اونو طرد میکنه، این اختلاف و این تفرقه و اون اونو متهم میکنه به این ور، این اونو متهم میکنه به این ور، حضرت حتما نمیاد، حتما حضرت نمیاد با این وضع پراکنده. خب میشد همون زمانی که حضرت غیبت کرده دیگه. مایی که بلد نیستیم با هم چجوری زندگی بکنیم، این جور به سر و هم صورت هم دیگه چنگ میکشیم و نظام وحدت رو در جامعه خودمون نمیتونیم. خب مگه واقعا همین انقلاب ما خدا رحمت کنه امام زمان الله علیه همش این وحدت کلمه، وحدت کلمه اینا، وگر وحدت کلمه نبود مگه پیروز میشدن؟ خب این وحدت کلمه که امام رضوان الله علیه این همه برش اصرار میکرد، دونست که الان هیچ وقت ما نمیتوانیم در زمینه حضور و ظهور امام زمان علیه السلام با یک امیدی داشته باشیم، در حالی که جامعه ما از تفرق و پراکندگی داره پاره پاره میشه. نیروهای خودمون رو از خودمون دفع میکنیم، میدونیم یا غرب به غرب میدوزیم یا به شرق میدوزیم یا به متهم میکنیم به فلان. این جامعه که جامعه حکومت مهدوی نیست که، هرگز حضرت ظهور نمیکنه تا یک صلاحیتی اجتماعی که همدیگر رو تایید کنن در فضای دین، همدیگر رو تصدیق بکنن. خب از لغزش های دیگه میگذریم، خب ما با یک منتظر یک جامعه به اسلام جامعه منتظر، اون جامعه است که نسبت به حیثیت‌های اجتماعی خودش اهتمام بورزه. اگر یک فرد از جامعه جدا بشه، این جامعه خسارت دیده، این ضرر دیده. ما به این راحتی افراد رو این رفته، این تا دیروز با هم خوب بودیم، حالا یه موضعی گرفته، او رو به طرد کنیم به اون صورت که دیگه برای همیشه از تاریخ حذفش بکنیم. خب این که نمیشه که. بنابراین ما از یه طرف هی جمع‌کران رو به اصطلاح تزریق بکنیم و پول بدیم و کمک بکنیم و شب نیمه شبان زائر ببریم و امثال ذلک، اما از اون طرف به اصطلاح بذر نفاق و شقاق و پراکندگی رو در جامعه بپراکنیم، این در حقیقت یعنی از یه طرف زخم ایجاد کنیم، از یه طرف نمک بپاشیم. این نمیشه. خب الان مگه میشه از استاد خدا میفرمود که مگه میشه آخه اینجوری؟ و وعده های قرآنی کجاست؟ ما باید قابلیتش رو فراهم بکنیم. خب این همه نگرانی، این همه اشک و آه و غم و اندوه و فقر و فلاکت و امثال ذلک، مگه میشه امام توجه نکنه؟ ولی وقتی میبینه که ماها داریم هم دیگر رو اینجور به صورت و سر و صورت هم دیگه چنگ میندازیم و خراش میاریم و امثال ذلک، این جامعه جامعه مهدوی نیست، این جامعه جامعه منتظر نیست، و اون حضرت هم هرگز به این جامعه بر نمیگرده. یه جامعه‌ای که در حقیقت اولیات زندگی اجتماعی خودش رو زیر پا گذاشته و داره نسبت به اصطلاح مسائل ادعاهای اونچنانی حرف میزنه و امثال ذلک، این نیست. بنابراین دعای ندبه خوندن بسیار خوبه، یه کار فردی است که احیانا حالا 50 نفر کنار هم نشستن، این 50 نفر کنار هم نشستن نه یعنی حیثیت اجتماعی ایجاد کردن. دلهاشون کجاست؟ تحسب هم جمیعا و قلوب هم شتا، با اینا که نمیشه کار کرد که. اگر یه قلب واحدی این 50 نفر داشته باشن، این 500 نفر داشته باشن، اون وقت است که میشه امید داشت. ما بحث وحدت رو، بحث انسجام اجتماعی را و به اصطلاح حیثیت اجتماعی جامعه خودمون رو متاسفانه فراموش کردیم و فکر میکنیم که حالا اگر مثلا 1,000,000 نفر 2,000,000 نفر اونجا به یه مناسبتی اربعینی یا مثلا نیمه شعبانی یا فلان اینا جمع کردیم، خب خیلی کار شده. نه، اونی که باید کار بشه این ازش که قلبها را با هم سو کنیم، هم جهت بکنیم، وحدت رو در بین جامعه، شقاق رو برداریم، نفاق رو برداریم. این نباشه که در حقیقت هی بخوایم به اصطلاح به تعبیری با مال کشیدن و امثال ذلک بخوایم هم دیگر رو پشتیبانی بکنیم. نه، غم و غصه جامعه ما کم نیست، نگرانی های جامعه ما از بچه هاشون، از دخترانشون، از پسرانشون، از آیندهشون، از زندگیشون به حق نگرانند، به حق جامعه ما نگرانند. اما ما از این طرف هی بخوایم بگیم آقا امام زمان که این هفته بیا اون هفته، این حرف ها نیست. بنابراین جامعه منتظر اون جامعه است که حیثیت اجتماعی خودش رو با وحدت و با آموزه های مهدوی بسازه، اونگاه جامعه صالحی باشه. اون جامعه صالح امکان این که بتونه در حقیقت ظهور اون حضرت رو انتظار بکشه درش هست. به هر حال مسئله مهدویت که بهترین و زیباترین شاکله اش در نزد ما امامیه است، ما طرفداران 12 امام هست که وجود زنده حاضر که ظاهر نیست. الان ما گسستی بین حضور و ظهور داریم. این گسست بین حضور و ظهور رو اون فرهنگ صحیح اجتماعی مهدوی درست میکنه. حضرت حاضره اما ظاهر نیست. حاضره یعنی چی؟ یعنی میبینه شرایط ما را، وضعیت ما را، ضعف و قوت ما را، اما برای اینکه این حضور به ظهور تبدیل بشه، این گسست گسست سنگینیه، این تفرقه، این قلوبهم شتا، این نگرانی هایی که در جامعه اینجور پراکنده شده و منتشر شده، همین حوادث اخیری که بالاخره خب خیلی ها رو دلهاشون رو به درد آورده در حقیقت دیگه. خب همه بالاخره از این حادثه، اینایی که عزیزانشون رو از دست دادن نگرانن واقعا. بالاخره عزیزیه و شرایط محبت مادری، پدری، برادری، خواهری اینا که از بین نمیره که، با اینها چه میشه کرد در حقیقت؟ لذا این گسست بین حضور و ظهور رو ما باید با درایت مهدوی و با انگیزه های ارزشمند حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام که در این دعاها، زیارتها، هیچ زیارتی به اندازه زیارت امام زمان علیه السلام توصیه نشده و حالا زیارت ابی عبدالله علیه السلام اون جایگاه خودشو داره، ولی برای اینکه ارتباط عینی بگیریم، دعای عهد را، زیارت های روز جمعه را و حضور اون حضرت رو در همه میادین خواستن، اینا مسائلی است که این گسست ها رو ممکنه که تا حدی به هم بیاره و نزدیک بکنه و این گسل اجتماعی این جور جامعه ما را ما صاحب داریم، ما ارباب داریم، کسی داریم که از طرف رب العالمین برای ما فرستاده شده است، ما باور داریم، تردیدی نداریم که حضرت حجت سلام الله علیه از طرف حق سبحانه و تعالی برای جامعه ما و جامعه جهانی مأموریت داره، ولی خب حضرت بناست که بیاد باید یه موطنی باشه، یه معهدی باشه، یه ممکن، یک حیثیت امکانی وجود داشته باشه. کجا؟ با کی؟ چه شرایطی؟ شما شرایط غیبت حضرت که در 5 سالگی حضرت به غیبت صغرا رفتند و فلان، بعد غیبت کبرا، ملاحظه فرمایید الان ما چه حدی با اونها فاصله گرفتیم که مثلا انتظار داشته باشیم که حضرت امام حجت سلام الله علیه در حقیقت بیان و به مصائب ما رسیدگی کنن. واقعا حالا مسئله مصیبت ها رو مرتفع کردن یه بحثیه، بحث در حقیقت وعده عدل الهی است و نرید و انمون نعلا الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خب کجای جامعه ما تونستیم، کجای ما، فرض اگر ایران مثلا انقلاب کرده بود و امثال ذالک، اون خب بعد کشورهای دیگه آمادگی، اصلا الان وقتی پراکندگی و تفرق و اینکه ما این جور نسبت به هم دیگه مواضع تند و شکننده و زننده و امثال ذالک داریم، اینا یعنی چی که اینا مثلا باور دارن که امام زمان الان حاضر است و شرایطشون رو میبینه و امثال ذالک؟ این هیچ وقت نمیتونیم ما این امت رو نگاه بکنیم، این جریان موجود در کشور رو نگاه بکنیم، بگیم که ما یک جامعه هستیم که داریم از یک امامی تبعیت میکنیم که اون امام حاضر است، الگوی الهی است، ولی باید خودمون رو مهیای حضور او بکنیم و ظهور او بکنیم. بنابراین نقش امام علیه السلام اولا یک نقش الهی است، یعنی موجودیتی، هویتی غیر از هویت عادی و متعارف داره. خب مثلا فرض کنید که ما یه شخصیتی مثل مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی که مثلا اینا در عصر ما در اوج از معنویت و فقاهت و دیانت و اینا هستن، مگر معاذ الله اینها، همین جابر ابن عبدالله انصاری اومد خدمت آقا امام باقر علیه السلام، حضرت همون چگونه هستی، کیفه هست؟ بعد گفت الان به جایی رسیدم که در حقیقت فقر رو بر غنا ترجیح میدم، مرض رو بر صحت ترجیح میدم. همین جوان نوجوان امام علیه السلام فرمود یا جابر ما مثل شما نیستیم، برای ما فقر و غنا فرقی نمی کنه، مرض و صحت فرقی نمی کنه. یعنی می گفت تو در مقام صبری، ما در مقام رضایی. همین نوجوان به جابر ابن عبدالله انصاری که از زمان پیغمبر بود و تا علی ابن ابی طالب تا فلان، گفت ما مثل تو نیستیم، اگر خدا فقر رو بر ما می خواد فقر می خواد، اگر غنا رو بر ما می خواد. یعنی تو در مقام صبری، ما در مقام رضایی. این نوجوانی که خب این جنسش کجاست، این از کجا هست گرفته؟ این جابر دیگه از جابر بالاتر ما نداریم که از خدمت پیغمبر آمده، خدمت زهرای مرضیه سلام الله علیها، خدمت علی ابن ابی طالب، خدمت امام حسن. او به خود جرأت داد، آمد کنار قبر ابی عبدالله، صدا زد حبیبی حسین، خودش رو به عنوان حبیب معرفی کرد، حبیبی حسین. تا این حد نزدیک شد، اما اومد پنوی این نوجوان 12-13 ساله اینجوری حرف زد و حضرت گفت که ما اینجوری نیستیم. یعنی این جوان نوجوان از کجا درس گرفته این رو؟ این مثل دیگران نیست که اون محضر رو دیده باشه، که درس خونده باشه. جابر ابن عبداللهی درس دیده، درس خونده، تربیت شده. اما این ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، اینجوری نیست که از این سنخ باشه. بنابراین مسئله امام زمان علیه السلام با این وضعیتی که داریم و داریم تبلیغ از او میکنیم و اینها، این اون نیست. این در حقیقت مثل یک آدم یه جوانی رو خوش سیما میبینه تعریف میکنه، اینجوری ما داریم حرف بزنیم. او یک حقیقت علوی سماوی صاحب مقام شامخی است که از جایگاه پروردگار عالم گرفته، جنسش جنس اینجوری نیست. با این جور شربت شیرینی ها و این جور برنامه ها و جشنواره ها و اینها، با اینا نمیشه امام زمان رو شناخت. به تعبیر حضرت استاد، ما یک هنر منزل داریم، یک هنر نازل، یک جشن منزل داریم، یک جشن نازل. یه جشن نازلیه، اونی که باید اون حقیقت الوی رو تمثل ببخشه بعد تجسد ببخشه، خیلی کار داره. ما از این ببینید، شما این مخصوصا حالا رسانه های عمومی ما رو ملاحظه فرمایید که در شب میلاد حضرت چی کار دارن میکنن دیگه، همین با کف و سوت دارن تمام میکنن. این خیلی فرق میکنه. نه، این نیست. این مسیری که ما داریم میریم، این مسیری نیست که بتوان انتظار رو در او دید. باید حرکت ها رفتار ما، شما ببینید که یه آدمی که منتظر عزیزش هست چجوری حرکت میکنه، چجوری کار میکنه، چجوری حتی لباس میبوشه، از تمام وجناتش معلومه که این منتظره. ما هیچ جای جامعهمون، هیچ بخشی از بخشهای جامعهمون، حالا من اسم نبرم، هیچ بخشی از بخشهای جامعه ما حیثیت انتظار ما درش نمیبینیم. در حقیقت یه شادی طبیعی است. فَإِنَّكُمْ بَهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ، اینجوریه. اینجوری نیست که مثلا یک هدیه الهی باشه و یک فرح و شادی الهی باشه. امیدواریم که اون امام علیه السلام این ضعف‌ها و این نقص‌های جامعه ما را به لطف و عنایت خودش انشاءالله برطرف بکنه و قوت و قنای شایسته ایمانی و یک جامعه صالح و منتظر واقعی رو برای همه ما انشاءالله حضرت اراده بکنه و ما جزء کسانی باشیم که انشاءالله در رکاب اون حضرت تلاش بکنیم و المستشهدین بین یده انشاءالله در نیتمون باشه که در خدمت حضرت باشیم، ناصر او باشیم، یاور او باشیم، در بیان احکام او، سیره و او، سنت او، و انشاءالله امام علیه السلام از همه ما راضی و خرسند باشه. ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به این که در آستانه میلاد اون حضرت هستیم، خواستیم یه انجام وظیفه‌ای داشته باشیم و عرض ارادتی همه دوستانی که در فضای مجازی لطف فرمودن من هم تشکر میکنم و تبریک عرض میکنیم انشاءالله این میلاد خجسته و مسعود و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سکر استم.